بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. گفتمان انقلاب چیزی نیست جز گفتمان فاطمه زهرا سلام الله علیها که در ایام منتسب به شهادت ایشون هم قصه فاطمه زهرا سلام الله علیها قصه یک نهضت و انقلاب تاریخ ساز توحیدی و عظیم است که درست مراقبت نشد و اینکه چگونه می شود فرصت ها تبدیل بشن به تهدید و بدترین اتفاقات به تدریج علی‌رغم پیشبینی ها و آمادگی ها در جامعه به وجود بیاد. بعد از اون ماجراهایی که بعد از پیامبر اتفاق افتاد، درگیری هایی که پیش آمد و اعتراضات ایشون و بعد بیماری ایشون، صدماتی که خوردن، یه وقتی خانومای مدینه یه جمعی رفتن به عیادت ایشون، کیف اصبحت من علتک، ازشون پا حالشون رو پرسیدن که حالتون چطور خانم، مثلا این درد و فشار و ناراحتیه که داشتید اینا بهتر شده نشده؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که درد من این چیزایی که میگین نیست، مسئله جسم و حتی جان من نیست، از حالم پرسیدید. اصبحت والله عایفتا لدنیاکم لدنیاکن، به خدا قسم حالم پرسیدید بهتون میگم، بی رغبت به کل دنیای شما، هیچی توی دنیا وجود نداره که بتونه هدف من باشه. من هیچ هدف دنیوی ندارم، هدف مادی و شخصی ندارم. صبح گفتن چطور صبح کردید؟ گفت صبح کرد، فرمودن صبح کردم در حالی که اون چی که همه شما دنبالشید من از او فرار کردم و میکنم، پشتم به اوست. قالیتن لرجال کن، از مرداتونم عصبانیم، از مسلمانانی که مسلمانی کردند و نکردند، هم ظاهرن هستند هم واقعا نیستند. بعد فرمودن که نه اینکه مردان شما رو نمیشناختم از قبل و تجربه نکردم، چرا؟ لفظتهم بعد ان اجمتهم، مردان شما رو من قبلا دیده بودم، میشناختم همه رو. اینطور نبود که نشناخته یک قضاوت پیشینی داشته باشن، مزه کردم بیرون انداختم. و شنعتهم بعد ان صبرتهم، من خیلی پیگیری کردم که سر موضع بمانند، بعد از پیامبر رها نکنند، همون کارهای قبل از اسلام رو این دفعه به اسم اسلام نکنند. من خیلی پیگیری کردم، اما چون فهمون بعد ان صبرتهم یعنی بیکار من وای نستدم نگاه کنم، خودم شخصا برای تبیین مسائل مرزبندی و مطالبه تلاش زیادی کردم، اما دیگه خسته شدم. بعد فرمودن که میدونید از چی خستم؟ خانوم ها گفتن میدونید چه چیزی از نظر من قابل تحمل نیست و چقدر زشت است؟ فقبهن لفلول الحد و خبر القنات و ختل الرأی، اونه که منو آزار میده این درد جسمانی و مسائل شخصی و اینا نیست، من اصلا توی دنیا چیزی برام مهم نیست، نه قدرت، نه ریاست، نه شهرت، نه ثروت، هیچی. من از این دنیایی که همه داریم دنبالش میدوین، دست و پا میزنین به خاطرش، کلاه همو برمیدارن، دروغ میگن، به هم خیانت میکنن، اصلا این ذره ای ارزش برای من نداره. همشو یه جا به من تو سینی تعارف کنن، من بر نمیدارم، من نمیخوام. اینا تعابیر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اما میدونید چه چیزی منو خسته کرد و به سطوح آورد؟ چی رو نمیتونم تحمل کنم؟ چه زشت است کند شدن تلاش ها. اونه که منو خسته کرده وادادگیه، این که دیگه ولش کن، مهم نیست. اونه که منو رنج میده ضعیف شدن انگیزه هاست. و خبر القنات و ختل الرأی، سست شدن نیروها. کسایی که دیدیم که همه نوع فداکاری حاضرن بکنن، تا مرز شهادت رفتن بعضیاشون، وارفتن، براشون مهم نیست دیگه چه اتفاقی میفته، فهمونن این منو رنج میده. اون هویت دینی، اون غیرت انقلابی رو از دست دادن. هر کسی سرش تو آخر خودش. خطل رأی یعنی چی؟ فهمونن اونه که من نگران کرده منو، اینه که اندیشه ها مضطرب شده. خطل رأی یعنی مثل که درست نمیتونین فکر کنین، مثل که تهدیدها و فرصتها رو نمیفهمین درست، مغزتون درست کار نمیکنه، تحلیل درستی ندارید که چه اتفاقی داره میفته و بعد چه خواهد شد. این یکی از خانوما آمدن عیادت ایشون و ایشون اینجوری جواب میدن که ما سر قدرت برای منافع شخصی با کسی دعوا نداریم، صحبت بر سر حقیقت و عدالت هست. وادادگی، سست عنصری، هر کی به فکر خودش و نداشتن تحلیل درست از صحنه، خطل رأی کار نمی کنه. شعور سیاسی، شعور دینی، هدف مادی دنیوی برای خودمون نداریم. هدف ما تأمین دنیا و آخرت مردم و تأمین آخرت خودمونه و باید بشناسیم مشکلات رو، قصورها و تقصیرها رو. با اینکه ایشون سانسور شدن، هم سخنانشون هم مزارشون، در این حال همین مقداری که مونده همه چیز رو روشن میکنه. این آسیب شناسی انقلاب هاست بعد از پیروزی و بعد از گذشت زمان. سخنرانیشون در مسجد النبی، ایها الناس، مردم، اعلموا انی فاطمه، منو میشناسید، فاطمه هم و ابی محمد. محمد پدر منه، پدر من بود، تنها کسی که از ابتدا تا انتها در توسط پیامبر اکرم مستقیم تربیت شد ایشون بود. یعنی تماما محصول مدرسه و مکتب پیامبر ایشون. میفرماد منو میشناسید، فاطمه ام، محمد پدر من بود. اقول اودن و بدن، اون چه که میگم حرف اول و آخر منه، هر چه میگم و بخوام بگم همینه که الان دارم میگم. اولا حرف آخر و اول ما، حرف آخر ما همون حرف اول ماست، ما مبانیمونو عوض نکردیم و نمیکنیم. هر چه اول گفتیم تا آخر اصول ما هم اوناست.
ما خط عوض نمی کنیم. اون چه به شما میگم شروعش و پایانش یکیست. چیه؟
ما اقول و غلطا. اولا من هرگز حرف مفت نمیزنم. حضرت فاطمه میگن ما اقول و غلطا، من حرف حساب نشده نمیگم، کلمه این نمیگم که در موردش نیندیشیده باشم و نتونم ازش دفاع کنم. ولا افعل ما افعل شتتا، هرگز هیچ موضعی نمیگیرم و هیچ رفتاری نمیکنم که بیمعنی و بیمنطق باشه و نتونم ازش دفاع کنم. اینا خیلی جمله قشنگیه، خیلی مهمه. میفرمان من هر چی میگم و هر کاری که میکنم همه حساب شده و مهندسی شده است. همینطوری کلمه از دهنم نمیپره. رو عصبانیت، رو غم و غصه، احساسات، انتقام، هیچی. هرچی میگم منطقی داره و هرچی میکنم حساب و کتاب داره. اقول و اودن و بدن، اول و آخر سخنم پایان و آغازش یکیست. ویراج نمیرم، تناقض نمیگم، حرفم عوض نمی کنم، شما رو نمیخوام فریب بدم. شفاف و صادقانه بهتون میگم. ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا، نه بیجا حرفی میزنم، سخنی میگم، کلمه از دهانم در نرفته، نه هیچ کار بیهوده و یاوه‌ای میکنم. هر موضعی میگیرم، هر کاری میکنم، همه حساب کتاب شده، حساب شده است. بعد که اینو فرمودن، لقد اون آیه قرآن رو اشاره کردن که لقد جاءکم رسول من انفسکم، اینی که آمد و رفت پیامی از آسمان ها آورده بود و من انفسکم از خودتون بود. فرشته ای نبود از آسمون بیاد، از مریخ نیامده بود، ناشناخته نبود. شما همه تون از کودکی نوجوانی او رو دیده بودید، میشناختید، هیچ نقطه ضعفی در او ندیدید. اگه یه نقطه ضعف داشت تا الان آبروی برش نمیموند. هیچ نقطه ضعفی حتی قبل از نبوت و بعثت در او نبود، اما نگاهش به شما چطور بود؟ از خودتون بود، مردمی بود، با شما بیگانه نبود، مشکلات شما رو میشناخت. بعد عزیز علیه ما انتم، نسبت به مشکلات شما بیتفاوت نبود، از رنج شما رنج میبرد. شما هر مشکلی داشتید پیامبر بیش از خودتون برای شما غصه میخورد، نگرانتون بود. عزیز علیه ما انتم، بر او گران و سخت بود رنجی که میبرید و میبردید. حریص علیکم، حرص میزد برای شما، که آیه قرآن دیگه، حرص میزد، نه اینکه شما رو دوست داشت، حریص بود که شما به حقوقتون برسید و مصالح شما، رشد مادی و معنوی شما تأمین بشه. بالمؤمنین رؤوف رحیم، و نسبت به شما، نسبت به مؤمنین واقعا مهربان بود، ادا در نمی آورد، عاشقتون بود، رؤوف مهربان بود و رحیم. رحیم یعنی چی؟ یه محبت خاص. رحیم میگن رحمت خاص دیگه، رحمان رحمت به همه موجودات و همه آدم ها، حتی کفار، حتی شیطان. رحیم رحمت خاصه، یعنی ایشون توجه خاصی، محبت خاصی به شما داشت، به مؤمنین، که در واقع داره فلسفه دین رو ایشون بیان میکنن اینجا، و همینطور فلسفه دولت رو که به مردم چه نگاهی باید داشت و
فرمودن ما اینجوریم، پیامبر اینطور بود، حریص بود نسبت به شماها، با تک تک شما رنج می برد. یعنی ما بود اینطور هستیم، اینطور بود باشیم، رنج مردم رنج ماست، فدای مردم میشه. حضرت فاطمه می فرمان رسول خدا فدای شما شد.
یعنی یکی از دعاهای حضرت زهرا عرض کردن در محضر خداوند که اللهم اینی اسألک، خدایا از تو چه می خواهم؟ قوتن فی عبادتک، میخوام در بندگی تو قوی باشم، ضعیف نباشم.
یعنی در خدمت تو، عبادت و عبودیت، بندگی تو، تو مسیر تو باشم، اما
قوی ظاهر بشم نه ضعیف. این خیلی جالبه، مهمه. قوی بودن در مسیر حق، مردد بودن، ضعیف بودن، ترسو بودن، آسیب پذیر بودن، زود خسته شدن، به سطوح آمدن، مأیوس شدن، فرمودن اینا نباشه تو کار. خدایا مرا قوی کن در مسیر اطاعت خودت. مؤمن بود، فرمودن قوی باشه. دیگه و تبصرن فی کتابک، خدایا به من کمک کن تا کتاب تو رو وقتی میخونم بفهمم و بخونم، از هیچ آیه‌ای از کلمات تو، از هیچ کلمه عبور نکنم که درست نفهمیدم چی گفتی به من. تبصر یعنی بصیرت، یعنی متوجه بشم تو از ما چی خواستی، چه حقیقتی داره به من منتقل میشه. خدایا بینش روشن در کتابت، کلماتت، از کنار کلمات تو عبور نکنم، در تک تک کلمات خداوند درست بیندیشم، بهم کمک کن. و فهمن فی حکمک، خدایا من به احکام تو عمل میکنم، اما کمکم کن بفهمم که این احکام چیست و چرا باید عمل بشه. یعنی فهم احکام، عمل به احکام بله، اما لازمه، اما از فاطمه میفرمان کافی نیست. خدایا از تو فهم میخوام، قدرت درست، ظرفیت درست فهمیدن احکامت، که این احکام فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، عبادی، اینا برای چی و دقیقا چه تغییری در ما باید به وجود بیاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا تجعل القرآن بنا ماجلا. خیلی هم تعبیر عجیبیه، اختاره. خدایا کمک کن قرآن از دست رس من دور نشه، که من قرآن رو بخونم اما با قرآن نتونم رابطه برقرار کنم. قرآن تو خونم باشه ولی از من دور باشه، دستم بهش نرسه، دستم به حقایق قرآنی نرسه. قرآن دارم و ندارم، قرآن میخوانم و نمیخوانم، قرآن قرآنی هستیم و نیستیم. خدایا قرآن رو از دست رس من دور نکن، رابطتو با من قطع نکن، رابطه معرفتی، چون قرآن کتاب معرفتش که خداوند فرستاده. حضرت زهرا سلام الله علیها تو دعا از خدا میخوان که هم بفهمم، بصیرت داشته باشم، هم طوری نشه این قرآن از من فاصله بگیره، یعنی رعایت نکنم برام مهم نباشه. و صراط زائلا، خدایا صراط راه تو، راه حق، راه درست زیستن، سبک زندگی توحیدی، این پل صراط همین دنیاست، این زیر پای من نلرزه، من تو زندگی خدای کمکم کن لیز نخورم، پام نلرزه. چون بعضی ها فکر میکنن این پل صراط که میگن یه پل خربگیری هست، اونجا تو دنیا هر کی رد شد اونجا دیگه کسی رد نمیشه، فکر میکنیم که یه پلی، یا اینجا اگر یه کمی مهارت پل نوردی و اینا به دست بیاریم اونجا خیلی راحت رد میشیم. اینا اون پل صراط همین زندگی ماست، همین الان رو پل صراط، همین الان روشیم.
امام میگفت که صراط الله و پل یا پل صراط که میگن از روش عبور میکنید و باریکه و خطرناکه و جهنم زیرشه، او پل صراط همین الان روشیم، همین تا وقتی تو دنیایی داریم از پل صراط عبور میکنیم، همین الان سقوط کردیم، بعضی همون نمیفهمیم، وقتی مردیم میبینیم که کجا افتادیم. خدایا کمک کن این صراط زیر پای من نلغزه. ایشون میگه با او عظمت فاطمه، ایشون میگه خدایا این پل زیر پام نلغزه، قدمامو درست بردارم. و محمد صلی الله علیه و آله انا مولین. خدایا یه طوری نشه که پیامبر در قیامت روشو از من برگردونه، پشتشو بکنه به من. فاطمه میگه خیلی چیز عجیبیه. یه وقت نقل شده که پیامبر اکرم آمدن دیدن حضرت فاطمه سلام الله علیها مشغول ذکر و فکرن و اشک میریزن و گریه میکنن. پرسیدن ازشون که چرا، برای چی گریه میکنی شما؟ گفتن برای مسائل دنیاوی و اینا نیست، داشتم به آخرت و به قیامت فکر میکردم، نگران قیامتم. فاطمه زهرا، پیامبر فرمودن که برای قیامت و آخرت هست گریه کن، گریه کن، خیلی سخته. اونجا یه وقت به فکر نباشی که من پدرتم، تو دختر منی، خداوند طور دیگه یه حساب میکنه، هممون باید حساب پس بدیم. یعنی حضرت پیامبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها میگن که اگه داری برای از ترس نگران قیامت و آخرتی گریه کن، جای گریه داره، خیلی سخته. ایشون میگن خدایا طوری نشه در قیامت که پیامبر اکرم روشون رو از من برگردونن، بگن ای چه سبک زندگی بود. یه بحث دیگه، ایشون رفته بودن زیارت قبر سید الشهدا حضرت حمزه شهید احد، رفته بودن سر مزار شهدا و ایشون برای زیارت، یک کسی سوال کرد که چرا اینجوری شد، اگه نمیشد چی میشد. ایشون فرمودن که قالت فاطمه علیها السلام، علیها السلام، لرجل لما سألها و هی علی قبر امها حمزه علیه السلام. ایشون جواب دادن که اما والله، خدا سوگند، لو ترک الحق على اهله، اگر تو مسئله حق حاکمیت و حقوق سیاسی درست رفتار میکردن و کسانی که حق حاکمیت بیش از بقیه داشتن به قدرت میرسیدن، یعنی مسئله رهبری و خلافه حکومت بعد از پیامبر، و تبعوا اطرت نبیه، و اگر پا جا پای اطرت پیامبر میذاشتن همونطور که ایشون خودشون توصیه کردن، به خدا سوگند لمختلف فی الله تعالی اثنان، در مورد خداوند حتی دو نفر تو دنیا با هم اختلاف نمی کردن. این همه اختلافات دینی مذهبی که دو طرف بگن خدا، دو طرف بگن دین، دو طرف بگن فلان، اتفاق نمی افتاد. خدا رو مبهم کردن، خدا مبهم شد. هر افراد مختلف حرفای متناقض بگن، همه هم بگن خدا، دین. به خدا سوگند اگر مسئله حاکمیت رو درست باش مواجه می شدن بعد از پیامبر، لمختلف، هرگز اختلاف نمی کردن، فی الله تعالی اثنان، در مورد خداوند حتی دو نفرم با هم اختلاف نمی کردن. الهیات هم درست می شد، بعد فرمودن و هیچ خانواده ای محروم از حقش نمیموند و این حالت جنگ و نفرت و کشت و کشتارها مهار میشد، چون صلح و عدالت میامد. ولی از این به بعد خون و خونریزی خواهد بود. جهان اسلام گرفتار خون و آتش شد. این ادامه خواهد داشت، چون سنگ بنا رو کج گذاشتن. اگر رعایت میکردن اسلام همه عالم رو میگرفت. تمام جهان بر سر توحید متحد میشدن. در تمام جهان اختلاف بر سر خدا درباره خداوند حل میشد. همه چی گفته میشد و همه سوالا جواب داده میشد. ابهام ها برطرف میشد. یعنی دخالت داره مسئله حق حاکمیت و مسائل سیاسی در این که حتی دین و خدا و الهیات تحریف بشه یا نشه. یعنی اگر دین با سیاست کار نداشته باشه، سیاست با دین کار داره. قدرت میاد سراغ الهیات، حتی نوع اعتقادات رو هم، دینداری ها رو هم خراب میکنه. فرمایش دیگه شون در یک جلسه دیگه با خانمای مدینه فرمودن که به مردانتون بگید از قول من مشکلتون با ابوالحسن چی بود؟ با علی. من نه به خاطر که ایشون شوهر منه یا پسر عموی منه، پیامبرم به این خاطر نبود. یک نقطه ضعف از علی بگید که بگید به اون دلیل این اتفاق افتاد. من الذی نقموا من ابوالحسن، چی باعث شد اینطور انتقام بگیرن؟ با کینه این برخوردار رو بکنن. نقموا والله منه نکیر سیفه. ولی من به شما بگم چی بود. به خدا قسم انتقام دوران پیش از پیروزی رو دارن میگیرن. همه باندها و جناها و قبائلی با هم متحد شدن که تو انقلاب و تو جنگ و قبل از پیروزی ضربه شمشیر علی رو چشیده بودن. بزرگان همه اینا رو علی وقتی که در صف کفار و مشرکین بودن تو جبهه ها، تو عملیات ها، به خاک و خون کشید. حالا با اسم اسلام انتقام پیش از اسلام رو دارن میگیرن. حالا او ضد دین ها، ضد انقلاب ها انقلابی شدن، ابو سفیان و کی و کی و همه با هم، حالا همه آمدن انقلابی شدن، متدین شدن و دیگرانی، انقلابیون پس از انقلاب، رزمندگان پس از پایان جنگ. فرمودن اون زمانی که خطر همه رو میترسوند، کی میرفت تو سینه خطر؟ کدومتون جلوتر از علی بودین در شهادت طلبی؟ پیامبر اکرم در پیچیده ترین وضعیت ها کیو میفرستاد جلو تو حلقوم خطر و جنگ؟ کی بود که بارها باید شهید میشد؟ کی بود که هر وقت سوال داشتید راجع به اسلام و قرآن و پیامبر و اینا، پیامبر ارجاع میداد میگفت از او بپرسین؟ کدومتون از علی قرآن رو بیشتر میشناسید؟ کدومتون بیشتر از او فداکاری کردید؟ دارن انتقام میگیرن، شعارهای دیگه میدن، ولی انتقام دارن تسویه حساب میکنن با شمشیر علی. انتقام میگیرن نکیر سیفه، یعنی تنها عیب علی شمشیر علی بود، برای که حساب خیلی ها رو رسید تو بدر و احد و خندق و اینها. آمدن تسویه حساب میکنن، این دفعه با پرچم اسلام و قلت مبالاتهی لحتفه. میدونی از چی ناراحتن؟ اینا حضرت فاطمه دارن میگن. میدونی از چی ناراحتن مردان شما بعضیاتون؟ از این که علی فرق مرگ و زندگی رو نمیفهمه. یعنی هر لحظه بگن یک ساعت دیگه تو زنده یا مردی، کشته شدی، برای علی علی‌السریه بود. اصلا این عالم و عالم بعد براش از نظر تکلیف فرقی نمی کرد. اصلا این خبر مهمی براش نبود، خبر مرگ. مثل که بگم مثلا این لیوان اینجا برده بذاره اینجا. علی با مرگ اینطوری بود، کدوم شما اینطور بودید؟ باید از چنین کسی انتقام بگیرن، ضرباتی که از او خوردن و قلت مبالاته لحتفه، و اینکه این اصلا ترس از مرگ سرش نمیشه علی. مرگ برای علی بازدارنده نیست، علی خطر نمیفهمه. علی تعداد نیروهای دشمن رو تو جنگ‌های زمان پیامبر اصلا نمیشمرد که اونا چند نفرن ما چند نفریم. مبالات لحتفه یعنی بی اعتنای کامل بود به مرگ، آماده 100% بود علی برای شهادت هر لحظه و هر روز. و شدت و تعته، علی در برابر دشمنان خدا و خلق قاطع بود. شدت و تعته یعنی چنان محکم بود و بدون اینکه ذره‌ای نگران بشه، بترسه، چرتکه بندازه، شک کنه، مایوس بشه، چنان ضربات محکمی به کفر میزد. و نکال وقعته، ضربه های مرگبارش، ضربه های مرگبارش و خشم بی‌نهایتش در نبرد حق و باطل. علی برای مسائل دنیوی هیچ وقت عصبانی نشد و نمیشه، ولی سر عدل و ظلم و حق و باطل، سر توحید و شرک، علی تماما خشم بی‌نهایته. یعنی تو مسائل اعتقادی کوتاه نمیاد سر حق و باطل، تو مسائل شخصی چرا؟ خود ایشون هم فرمود به من هر چه توهین کنین، هر چه ظلم کنین، من به راحتی میبخشم، اصلا برام مهم نیست. اما اگر به امت اسلام ظلم بکنین و به اصل اسلام حمله کنید، جلوی همه میایستم، به من هرچی میخوایم فوش بدین. حتی اون زمانی که اواخر حکومت و عمر شریفش بود که مدتی بعد شهید شد، ایشون فرمود به گفت و همون نیروهاشون و اینا فرمودن که شماها از نیروهای معاویه شکست خواهید خورد بالاخره، نه برای اینکه اونا بر حق شما نیستیم، برای اینکه اونا هرچی معاویه میگه سریع منظم و دقیق میرن عمل میکنن، شما هرچی من میگم باید میشید با من بحث میکنه، بعدم به همدیگه پاس میدین، تواکلتم، هی توپو میندازین تو زمین همدیگه، این میگه او باید انجام میداد، این میگه وظیفه اون بود، این میگه اون کارشو بکنه تا من بکنم. از زمین فرمود شما شکست میخورید از اونا و از خراب شده که منو با معاویه مقایسه میکنن، اولین مسلمان رو با آخرین مسلمان. فرمود من نخستین کسی بودم پس از پیامبر که سجده، من اول من سجد علی العرض، نخستین کسی که سجده کرد بر خاک بعد از پیامبر من بودم. اینا به زور وقتی شکست خوردن آمدن مسلمان شدن، حالا 20 سال 30 حالا 30 سال گذشته، منو دارن با این مقایسه میکنن. افکار عمومی این جهاد تبیین، این میگن نسل عوض میشه. میدونین که قضیه کربلا 50 سال بعد از پیامبره، حالا بلا تشبیه ما هنوز 32 سال بعد از امامه، 17 18 سال دیگه میشه اون زمانی که کربلا اتفاق افتاد. یعنی اکثر مردم اون زمان، نسل اون زمان اصلا نمیدونستن فرق علی و معاویه، که هیچ فرق حسین و یزید هم نمیدونستن چیه. میگفتن خب اینا همه اهل بیتن، درست پیغمبر جد حسینه، شوهر عمه یزید هم هست، ما قضاوت که نمیتونیم بکنیم، هر دوشون حرفای حساب دارن، حرفای ناحساب، قضاوت رو خدا میکنه ایشون در آخرت. ببینین حضرت فاطمه میفرمان به خاطر نکال وقعته و تنمره فی ذات الله، علی چون سر اصول کوتاه نمی آمد و فی ذات الله یعنی در راه خدا برای خدا قاطع بود، هر جا حکم خدا بود کوتاه نمی آمد، برای این بود که حالا اینقدر دشمن داره. یه وقت آمدن به حضرت امیر گفتن پیغمبر رفت،
داره میره مریض شده اینا حواست باشه بعد پیامبر، حال اینجا پیغمبر حضرت حمایت میکرد، ایشون که بره پدرتو در میارن. تو به خیلی ها ضربه زدی توی نبردها و اینا، کینه دارن ازت، بعدن میخوای چیکار کنی بعد پیامبر؟ قضیه گذشت. در زمان خلافت یکی از خلفا یه بند خدای آمد به حضرت امیر گفت که اون وقتی که بهت گفتم حالا داره میرسه، حالا الان خیلی از این بنی امیه و اینا ها آمدن، حالا به اسم اسلام دارن میان تو حکومت سرکار، حساب تو میرسن. حضرت امیر فرمود که بهشون از قول من بگو او شمشیری که در بدر و احد بزرگانتون رو، سر بزرگانتون رو با اون شمشیر پروندم، اون شمشیر هنوز پیش من هست. بهشون بگو من ذره ای پشیمان نیستم، افتخار میکنم به هر کاری که تو اون دوران کردیم با شما، و بگو علی همون علی است، شما هم همونایید که بودید، شعاراتون عوض شده و اینایی جبه همون جبه هست. دقت کنید این چهار تا خصلتی که حضرت فاطمه برای امیرالمؤمنین میارن، میفرمان تمام این که این همه دشمن داره علی، کینه دارن ازش، به خاطر ایناست. نقم والله منه، به خدا سوگند کینه دارن ازش و انتقام میگیرن، میخوان بگیرن. نکیر سیفه و قلت مبالاته لحتفه و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله. اینا شاخصه های انقلابی ماندن، مجاهد ماندن و سازش ناپذیری است که هزینه هم داره دیگه، باید هزینش بدی، آخرش هم ترورت میکنن، شهید میشه حضرت امیر. به خدا قسم تنها عیب علی، یک نقطه ضعف تو علی نمیبینن، تنها عیب علی من میدونم چیه، شمشیر او که پدر اینا رو در آورد، قلع و قمشون کرد، بی اعتنائی علی به مرگ که اینا هر کار کردن علی نترسید، از هیچی نمیترس علی. و ضربات مرگباری که به رهبران اینا زد، میدونست تو جنگ تو جبهه کیا رو باید بزنه، کیا رو فراری میداد آدمای علی که خوشو، ولی کیا رو باید بزنه. و خشم سرکش او در دفاع از دین خدا، هیچ وقت مسامحه و لیبرال بازی و وادادگی و آقا ولش کن مهم نیست نمی کرد. یکی آمد پیش از فاطمه خدمت ایشون گفت که من و خانواده ما هم جزو شیعیان شما، این تو خط شما. ایشون فرمودن ببین ما نمیدونیم کی میگه شیعه ایم کی شیعه نیست، شیعه او کسیه که همون چیزایی که ما میگیم به همون سبک زندگی کنه، به اظهار تشیع نیست. اینا تو فرمایش تحت فاطمه فرمودن شیعه بود، شیعه ما این یعنی چی؟ سبک زندگی چجوری دارید زندگی میکنید؟ بازارتون چطوره؟ خانواده‌هاتون چطورن؟ روابطتون با هم چطوره؟ چقدر دروغ میگین به هم؟ چقدر کلاه همو برمیدارین؟ از فاطمه فرمودن اینجوری نیست، شیعه ما کسیه که مثل ما زندگی کنه، مثل ما زندگی نمی کنید، شما ما رو قبول دارین، ما شما رو قبول نداریم. فرمودن ما شما رو قبول نداریم، ای اسم ما رو بیارین. یک سخنرانیشون در سخنرانی فی خطبتها من خطبتها سلام الله علیه، در یک سخنرانیشون فرمودن که فبعین الله ما تفعلون، چرا فکر میکنید خداوند نابیناست؟ چرا فکر میکنید کارهایی که دارین میکنین، این تصمیمایی که میگید، سبک زندگی تو اینا دیده نمیشود؟ بعین الله، پیش مستقیم پیش چشم خداوندید، به عین الله ما تفعلون، هر چه می کنید پیش چشم خداست، خدا داره می بینه، خدا یک کلمه نیست، واقعا خدا هست و داره می بینه، داری دیده می شی. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، این آیه قرآن رو خوندن. فکر نکنید هر کس هر کاری کرد تو مسائل سیاسی اقتصادی اینا، فعالیت هایی که کاری که شد و داره میشه بعد پیامبر اینا، فهمیدن فکر نکنید اینجوری شیر تو شیر، هر کی هر کار کرد هر چی گفت
اونایی که به وظیفه‌شون عمل کردن، اونایی که نکردن، این همه مساویان، کی به کیه. اونایی که تو دوران جنگ و انقلاب فداکاری کردن، اونایی که نگاه کردن، اینا همه حالا با هم مساویان. نه، فهمیدم چی مساوی؟ هیچ کس با هیچ کس مساوی نیست. حضرت فاطمه فرمودن تمام فداکاری هاتون و تمام فدا ناکاری هاتون همه ثبت میشه. همه تصمیم هایی که هر روز و هر شب میگیرید، گفتن ها و نگفتن هاتون، حضرت فاطمه فرمودن اینا همه دیده شده، شنیده میشه، شیر تو شیر نیست. و به زودی ستمگران خواهند دید و خواهند دانست که چگونه زیر و رو خواهند شد و چه سرانجامی خواهند داشت. آخر خط ظلم، بدبختی و فلاکت ظالمه. فرمودن هیچ کس تو این دنیا قصر در نمیره، چه ظلمای شخصی، چه ظلمای بزرگ ملی و جهانی. حضرت فاطمه فرمودن قطعا خواهند دانست که ستمگران خواهند دانست قطعا و به زودی. خیلی طول نخواهد کشید، شما کل عمری که اینجا بمونین چند ده سال بیشتر نیست، امثال بنده که تموم شده دیگه، نمیدونیم چند روز، چند ماه، چند سال مونده. اون جوان هم خیلی خیال نکنن، اون هم کش به هم بزنن میبینن. روز تو خیابون داشتم میرفتم، توی چیز یک بچه ای مادرش گفت که ای اون پیرمرده. من نگاه کردم ببینم به کیو داره میگه، بعد دیدم که منو داره میگه. یه لحظه گفتم ای به من گفت پیرمرد. یه وقتم با این رفقای زمان جنگ دو سه تا هستن مثل اونا، باز از ما چیزترن، مردنیترن. بعد دیدم گفتم گفت بچه ها فلان جا جمعن، بیان بچه ها هستن. بودم مدرسه به روشت سفید شده، هنوز به هم دیگه میگین بچه ها؟ ما دیگه تمام شد. حالا حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان که همین الان هر لحظه و هر روز کار رو تمام شده بدانید، هر روز رو روز آخر خودتون ببینید، آماده باشید که جواب بدید که چگونه زیستید و در چه مسیری مردید. خیلی اینا جمله هست. فرمودن اینایی که سر قدرت، اینا هر کار هر غلطی میخواد، هر کس هر کاری میکنه، فکر نکنن اینا پیروز شدن. اینا پیروزی نیست، چشم هم بزنی از یه عالم رفتی. الان دو سوم مردمی که ما سال دهه 50 60 اینا با هم بودیم، دو سوم ملت مردن دیگه. میدونین که ما جزو یک سومیم که دیگه داریم میمیریم. فرمودن که بگید بهشون هر کس هر کاری میکنه یا هر کاری نمیکنه، فبعین الله ما تفعلون، در محضر خدایت دارید زندگی میکنید، همه چیز داره ثبت میشه. و سیعلم الذین ظلموا، و به زودی و بیشک خواهند دانست همه کسانی که حق و ناحق میکنند و ستم کردند که چگونه زیر و رو خواهند شد. همه چی اوضاع به هم میرزه، اینجوری نمیمونه. از یه عالم میری بعد میبینی چه خبره، چه سرانجامی. و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من کیستم دختر اون کسی که خبر بد رو به شما داد، اخطار بزرگ که شما دارید میرید به سمتی که عذاب بسیار دردناکی پیش روست، من دختر اونی هم که اومدی خبر رو بهتون داد، خطر جهنم، خطر عذاب ابد. فعلمو، حالا من به شما میگم انا عاملون، ما عمل خواهیم کرد، ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم. و انتظرو انا منتظرون، شما منتظر باشید، ما منتظر، هر دومون منتظر، هممون منتظریم که چه خواهد شد. فانا عاملون، اما ما انتظار ما این نیست این بشینیم نگاه کنیم، ما عمل کننده ایم. حضرت فاطمه فرمودن ما عمل میکنیم، ما به وظایفمون عمل میکنیم، شما هم منتظر باشید. کسانی که میگید این مسیر غلطه، تو جبهه دشمنید، ما هم منتظر میمونیم. روزی خواهد رسید که انتظار ما و شما به پایان خواهد رسید. اون وقت معلوم میشه چه کسانی بردند و چه کسانی باختند. و السلام علیکم و رحمت الله.